هشتگ خبر. صنایع کوچک خوزستان نیازمند تأمین مواد اولیه هستند. رئیس انجمن صنایع فلزی خوزستان با اشاره به اینکه یکی از مهمترین مشکلات خطوط واحدهای مختلف تولیدی استان نبود مواد اولیه از جمله ورقهای فولادی است، گفت به همین دلیل اشتغال موجود در این بخش از صنایع در معرض خطر قرار دارد و ممکن است موجی از بیکاری در استان ایجاد شود. ایمان علیرضایی در کارگروه تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان که در سرسرای این شورا برگزار شد اظهار داشت صنایع استان خوزستان به واحدهای کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم می شوند و بیشترین میزان اشتغال در حال حاضر در بخش صنایع کوچک است. و ادامه داد این صنایع در حال حاضر با مشکلات متعددی روبرو هستند که یکی از مهمترین آنها نبود مواد اولیه در زمینه ورقهای فولادی است. علیرضایی با تأکید بر این که بخش عمده ای از صنایع کوچک در معرض ورشکستگی قرار دارند یادآور شد آسیب پذیر بودن بخش جامعه، یعنی کارگران در این واحدها مشغول کار هستند که ممکن است به دلیل چالش‌های موجود تعداد زیادی از آنها بیکار شوند. رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی اهواز گفت این در حالی است که در استان خوزستان ظرفیت و استعداد تأمین نیاز این صنایع وجود دارد. خب عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه ثروت خاموش همراه باشید.
یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه مسئله جمعیت.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان.
مسئله جمعیت رو جدی بگیرید. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه.
ثروت خاموش. ثروت خاموش. به نام خدا و سلام به ثروت خاموش رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درون‌زای ایران خوش آمدید. برای مفهوم شدن رسالت این برنامه به شما عزیزان عرض کنم که ثروت خاموش برنامه‌ای در جهت رصد سیاست‌های جمعیتی کشور، در واقع تلاش می‌کنه با ایجاد فضای گفتمانی بر اساس واقعیت‌های موجود جامعه و همچنین نیاز و ضرورت آینده نگری به مسئله جمعیت کشور توجه‌ها رو جلب کنه تا به فردا بهتر بیندیشیم و بهتر زندگی کنیم. در برنامه گذشته از چالش‌ها و موانع پیش روی حوزه سیاست‌های جمعیتی کشور صحبت کردیم، با این محورها که تأخیر و افزایش سن ازدواج چرا اتفاق افتاده و عوامل تعیین کننده سن ازدواج چی میتونه باشه. صحبت‌های دوستان عزیزمون رو چه در قالب گزارش حضار محترم در استودیو شنیدیم. این هفته هم این مبحث رو به جهت اهمیت ادامه خواهیم داد و جناب آقای عبدالحسین قاسم نژاد مدرس حوزه هنر مهمان ما هستند. به اتفاق سرکار خانم دکتر مرجان رشفند عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. شما هم اگر در این خصوص نقطه نظری دارید لطفاً حتماً با خطوط ارتباطی برنامه سامانه پیام کوتاه 30367 و شماره تلفن سرقمی روابط عمومی سازمان 162 با ما در ارتباط باشید. خدمت مهمانان عزیز و ارجمند حاضر در استودیو سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به ثروت خاموش. خانم دکتر رشفند، حالا ما با توجه به اینکه خیلی زمانمون کوتاهه از تعارف و حاشیه کم میکنیم، خوش آمد میگم به شما و سلام عرض میکنم. هفته گذشته در خصوص بحث آموزش صحبت کردیم، از شناخت گفتیم، اینکه نقش خانواده چقدر میتونه مؤثر باشه، ولی همه اینها رو تلویحا اشاره کردیم. یه مقدمه بفرمایید تا باز هم مباحث رو ادامه بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. بله، گفتیم که برای تبیین هر مسئله اجتماعی از جمله سن ازدواج باید شما پکیج کاملی از عوامل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حتی تو بحث ازدواج عوامل فردی و خانوادگی رو لحاظ کنید تا بتونیم به یه تبیین نسبتاً باز کامل برسیم تو این قضیه.
خب جناب آقای قاسم نژاد، از هفته گذشته یه بخش از مطالب شما باقی موند، ادامه بدیم. امیدوارم که دوستان عزیز ما برنامه گذشته رو شنیده باشن. یک امکانی هم در سایت شبکه موجود هست، radioiqtesad.irib.ir، که میتونید در آرشیو برنامه‌های گذشته رو بشنوید تا با مباحث ما بهتر و بیشتر بتونید جلو بیاید. بفرمایید. خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و دوستان. هفته گذشته گفتگویی که داشتیم خانم دکتر فرموده بودن بابت مواجهه با مشکلات.
بله.
من به نظرم این که توی زندگی شخص تازه بیاد یاد بگیره که چگونه با مشکلاتش مواجه بشه و حلش کنه، به نظرم اونجا محل در واقع آزمودن نیست. آزمودنه باید پیش از اون باشه.
مواجهه با مشکلات بخوام دکتر، یا ما گفتیم که
چالش ها برطرف کردن چالش ها به نظر
آموزش باید وجود داشته باشه. خب این آموزش میتونه از همان اوان کودکی در قالب خانواده باشه.
حالا یه مثال فعلا این گفته رو بگم بعد به مثال برسم. مواجهه و حل کردن مشکلات به نظرم توی چارچوب دو نفره زندگی نباید شکل بگیره. باید پیشتر آموزش به این صورت باشه که مشکلاتتون رو چگونه حل کنید. یه همچین آموزشی. ولی اینکه بخواد بیاد توی چارچوب زندگی، حالا بیاییم با هم دیگه بشینیم سنگامونو با بکنیم، توی گذشته توی حالا زندگی های پدرها و مادرهای ما پیش از دهه 60 به این گونه بوده که اگه توی یه محل، اگه توی یه خانوار، اگه توی یه ایل بودن، همدیگر رو میشناختن، حدود شخصیت همدیگر رو میدونستن و این باعث میشد که یه آگاهی از رفتار همدیگه داشته باشن، عقبه همدیگر داشته باشن.
همین موضوع اشاره کرد.
ولی وقتی میاد توی زندگی جدید،
اگر یک خواهر و برادر هم بخوان زیر سقف قرار بگیرن با تجربه اشتراکات فرهنگی و خانواده، باز هم یه چالش‌هایی رو دارن.
چالش‌هایی دارن، ولی چون اخلاق همدیگر رو دارن، لب همدیگر رو میدونن، میتونن از پس اون اتفاق بر بیان، کمتر به در واقع مرافعه و اینجور چیزا میگذره. شاید توی سنهای پایین‌تر این شکل بگیره، ولی وقتی سن میاد بالاتر، خانه‌ها باید این عقلانیت و فکر رو کمک کنه، ولی کمک نمی‌کنه. از زیر کار در میرن، میره به سمت طلاق، اتفاقی که داره میفته توی جامعه ما. شاید اگر توی حوزه آموزش این نمیدونم چجوری میشه شکل داد که شما برای ازدواجتون چه مباحثی رو باید در نظر بگیرین و بیاین توی زندگی مشترکتون از اون مباحث استفاده کنی، این چالشه برطرف بشه، اون سختی برطرف بشه. مواجهه اینی که معرفی میشن دو نفر و زوج معرفی میشن که حالا با یه علاقمندی و با یه فکری و شاید هم دو تا چارتی بر سر یک سفره عقد بشینن ازدواج کنن. وقتی وارد یه سقف میشن، به نظر من چون از ریزکاری‌های شخصیتی همدیگه آگاه نیستن، تازه چالش اونجا شک میگیره.
بسیار عالی، خیلی مبحث خوبیه. این موضوع رو حتما شنوندگان عزیز هم بهش فکر کنن و نقطه نظراتشون رو بگن. در بخش بعدی نقطه نظر کارشناسان محترم و حاضرین در استودیو رو خواهیم شنید.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان. ثروت خاموش، برنامه ای از شبکه رادیویی اقتصاد. گفتمان پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توانمندسازی جمعیت در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولد، رصد مستمر سیاست‌های جمعیتی در ثروت خاموش، جمعه ها ساعت 15 از شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
خیلی متشکرم از اینکه با ما هستید. در خصوص بحث چالش ها و موانع پیش روی حوزه سیاست های جمعیتی کشور صحبت میکنیم در برنامه گذشته و این برنامه به جهت اهمیتی که موضوعات تأخیر و افزایش سن ازدواج و عوامل تعیین کننده سطح ازدواج داشته و داره راجع به همین محورها صحبت میکنیم. خواهیم دکتر توضیح شما رو بشنویم.
من در ادامه صحبت آقای قاسم نژاد بعد بگم دقیقا منظور من از آموزش یعنی که مثلا مهارت گفتگو رو به افراد یاد بدیم. خیلی وقتها افراد حرفشون، خواستشون، گفتشون بسیار منطقی و درسته، اما چون بلد نیستن با لحن خوب اون مهارت گفتگو رو بلد نیستن تو زمان مناسب، تو مکان مناسب بیان کنن، اصلا همون خواسته دقیق و معقول و منطقی تبدیل میشه به این که یه زیاده خواهیه یا مثلا خواسته نامعقول نابجاست. خیلی وقتا مثلا من چون حیطه ازدواج خیلی مصاحبه های عمیق انجام دادم، خیلی وقتا به فرد میگم که خب همسر شما این چیزی که ازتون میخواد خیلی منطقیه، خیلی بجاست، چرا؟ خب شما تمکین نمی کنید و انجام نمیدید. همیشه عنوان میکنه که میدونید با چه لحنی به هم میگه، کی به هم میگه، همیشه تو دعواها. یعنی زمان مناسب نیست، مکان مناسب نیست، لحن بیان مناسب نیست.
اینا همه به خاطر اون عدم در واقع آموزش
هست و عدمش. من که میگم آموزش و این مهارت رو به بچه ها باید یاد داد، دقیقا این هست. یعنی شما اگه این مهارت ها رو، من جایی کارگاه داشتیم، بعد از اتمام کارگاه خانم دکتری اومد گفتش که من اگر این نکاتی که شما گفتید میدونستم هرگز کارم با همسرم به جدایی نمیرسید. خیلی وقتا، یعنی من بهتون بگم که بیشتر افرادی که حالا من باهاشون مصاحبه داشتم یا صحبت داشتم، به خصوص زوجین، بلد نیستن گفتگو کنن. یا آقای دکتری به من میگفت خانم دکتر من در مورد رنگ ماشین چیه با همسرم تا شروع میکنم گفتگو کردن دوام میشه جمله دوم، یا یعنی مهارته وجود نداره. ما وقتی میگیم آموزش یعنی این، وقتی آموزش میگیم یعنی که وقتی میخوای این جمله رو بگی، مکان مناسب، زمان مناسب، تماس چشمی، حتی زبان بدن شما نشون میده که بعد تو چه موقعیتی باشید، از چه الفاظی. مثلا میگیم که با جملات مثبت شروع کنین صحبت کردن رو. جملات مثبت معمولا شرح حال خودتونه، نه اینکه توبیخی باشه بگی تو، نمیدونم خطای تو. اونجوری زبان بدنش مثل انگشت اشاره است. طرف دیگه اون موقع وای نمیسه محتوای کلام شما رو گوش بده، دنبال اینه که یا از خودش دفاع کنه یا هجوم بیاره سمت شما، چون حسی که از زبان بدن شما گرفته این که ملامتش کردی، سرزنشش کردی، داری تخته‌اش رو می‌کنی، تو تخریبش می‌کنی. بنابراین آموزش یعنی این
ماله.
که شما از اون موقعیت، از اون فرصت استفاده کنید، خواسته منطقی و دقیقتون رو بگید. اما وقتی بلد نیستید، اتفاقا ابزاری میشه برای اینکه شما خیلی فاصله بیشتری از همسرتون بگیرید.
خیلی وقتا برای انتقال یک مالا سند توی محضر باید از طرف آقایون یک کارت پایان خدمتی ارائه بشه، یا شما برای ورود به مرحله بعدی یا مقطع بعدی تحصیلی باید مدرک قبلی رو هم ارائه بدن. کاش که برای ازدواج هم این اتفاق می افتاد، واقعا گذراندن حداقل دوره‌های رفتاری و خودشناسی اتفاق می افتاد، به قول شما به مرحله نرسن که بعد از در واقع جدایی یا اون چالش‌هایی که داشتن بگن اگر من رفتار درست‌تری یا شناخت بهتری داشتم این اتفاق می افتاد.
صحبتی که من برای تصدیق حرف شما، من یه دانشجو داشتم دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، آقایی بودم موهاشون جوگندمی بود. من این مباحث، همین مهارت‌های زندگی در قالب درس دانش خانواده بهشون میدادم. بعد از اتمام کلاس اومدن به من گفتن من بابت یک نکته‌ای که سر کلاس شما یاد گرفتم 10 سال تو زندگی گیر بودم. ای کاش زودتر میفهمیدم. آموزش یعنی همین، یعنی عمر تلف نشه، خیلی چیزها رو تجربه نکنی. خلاصه میگن آدم کگس و زرنگ هر تجربه یه تجربه نمیکنه، از تجربیات دیگران استفاده میکنه. ما یعنی میگیم همین منظورمون از آموزش به اینه که خلاصه اون جوونیه، اون نشاطه، اون سلامت جسم و روان هدر نره.
یه نکته حالا خواهش میکنم که جناب آقای قاسم نژاد به عنوان مدرس حوزه دانشگاه که خیلی هم با جوانها در ارتباط هستید، دوستان عزیز که از حاضر در استودیو هستن و شنوندگان عزیزمون هم، به این موضوع فکر کنم و نقطه نظرشون رو برای ما بگم. خانم دکتر، آیا اتفاق میفته که اگر این شناخت و این آموزش صورت بپذیره ما با خیلی از ترس‌ها مواجه بشیم و بتونیم در واقع با فرایند ازدواج بیشتر و بهتر کنار بیاییم و اون علاقه‌مندی و ارزش آفرینی ایجاد بشه؟ ببین، در این که شرایط اقتصادی و شرایط اجتماعی بسیار بسیار مؤثر هست، این اصلا حرفی درش نیست. یعنی استقلال مالی، شغل، شرایط زندگی، مسکن باید فراهم بشه، ولی باور بفرمایید خیلی از موارد هست که با خاطر اون ترس حتی در سنین بالا چه آقایون چه خانم ها تن به ازدواج نمیدن. یعنی این ارزش آفرینی اصلا توی ذهنشون نبوده. این موضوع رو بهش فکر کنید. ما میریم برمیگردیم باز هم با شما، این با ثروت خاموش از رادیو اقتصاد. برنامه ثروت خاموش رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درونزای ایرانه. در این برنامه با حضور کارشناسان محترم و نمایندگانی از جامعه جوان کشورمون سیاست‌های جمعیتی کشور را رصد می‌کنیم. شما اگر مشتاق و مایل بودید در این برنامه حاضر بشید و به صورت حضوری در استودیوی ضبط برنامه ثروت خاموش حاضر باشید، لطفاً حتما مشخصات خودتون رو با نام برنامه یعنی ثروت خاموش به 30,000,36,37 برای ما پیامک کنید. دوست عزیزمون که حاضر هستن در استودیو به عنوان نماینده جمعیت جوان، بفرمایید اگر توضیحی دارید راجع به مباحثی که مطرح شد.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و حضور گرامی و همه شنوندگان عزیز. محمد معراج عزیزیان هستم. موضوعی که می‌خواستم راجع بهش صحبت کنم اینه که در مورد الگوبرداری جوان‌ها از فرهنگ غرب و اثر برنامه‌ها و فیلم‌های ماهواره‌ای باعث عدم رغبتشون به ازدواج، تنوع طلبی، ترس از شکست ازدواج، خیانت و نپذیرفتن مسئولیت ازدواج و زندگی شده و این باعث شده که کابوسی به اسم ازدواج برای جوان ها به وجود بیاد. به خاطر همین هم که این ریسک رو نپذیرن و از شکست بعدش میترسن، کلن صورت مسئله رو پاک میکنن و از ازدواج فراری میشن. چه کارهای فرهنگی باید انجام بشه در مقابل تهاجم فرهنگی که داره به ما میشه و از چه مقطع سنی و از چطوری باید به صورت جدی باش برخورد کرد؟
خیلی متشکرم آقای قاسم نژاد. خانم دکتر رشفند، هر کدوم از بزرگواران بفرمایید.
به نظرم وجه فرهنگی خیلی غالبه تو این قضیه. اگه خاطرتون باشه شما هم فرمودین که سالهای دهه 70 فیلمی ساخته شد به اسم شوکران و با موضوع در واقع خیانت در زندگی خصوصی، شاید اون گام اول این اتفاق بود در جامعه ما. شاید بعد از حدوداً 17-18 سال این اتفاق افتاده و سر شکل جامعه داره عوض میشه، بازخورد داره عوض میشه. نظر شخصی اینه که ما در حوزه فرهنگ مهره شطرنجیم، نه بازیگردان، و دیگران بازی رو میچینن، ما بر اساس اون قواعد داریم کار میکنیم.
همون بحث مثلا تهاجم فرهنگی که فرمودن.
بله بله. اگه اشتباه نکنم تهاجم فرهنگی الان گفته که مقام رهبری داشتن، بیش از 20 سال ازش گذشته و به نظرم این چیزی که من یادداشت کردم اصلا توجه 100% مناسب اصلا در حوزه فرهنگ نبوده. حدود 2-3 سال پیش با آقای علی عسکری جلسه ای داشتیم. تو اون جلسه این رو در واقع گفتم که وقتی صدا سیما هر موقع میخواد کار کنه در حوزه سرگرمی به راحتی میتونه این توان رو داره که بتونه مخاطبش رو نگه داره، ولی در حوزه آموزش یه ذره در واقع سنگین تر حرکت میکنه. ما احتیاج داریم در حوزه فرهنگ آموزش رو داشته باشیم، این شارش فرهنگی رو داشته باشیم. وقتی فرهنگ ما بتونه این حرکت رو داشته باشه، این پویایی رو داشته باشه، وجوه اضافی خودش رو در واقع پیرایش کنه و بتکونه از خودش و وجوه اصلی و در واقع اون گوهرش رو نگه داره و عیان کنه و حالا بیاد عرضه کنه، این مشکلات به نظرم برطرف میشه. بوده این تجربه رو حداقل شخصا دیدم. و
تو حوزه تولید محتوا مشکل نداری؟
ببینید بخش همینجاست. نا کنید مثلا من در حوزه کودک کتاب‌های داستانی که داریم رو ببینید، همچنان در واقع قطع خشتی داره چاپ میشه روی کاغذ مثلا تحریر چهار رنگ، ولی اگه دیده بشه کتاب‌هایی که از خارج داره میاد ببینید چه تنوع رنگی داره سر شکلش، یعنی گام اول که مخاطب میخواد باهاش آشنا بشه بیاد طرفش رغبت پیدا کنه این اتفاق نیفتاده تا مثلا برسیم به سینما. الگوی مثلا نمایشمون حتی توی قاب بندی، یعنی به اندازه دکوپاژ هم توش خلاقیت نداریم، شبیه سریال فلان داره در واقع قاب بندی میشه دکوپاژ میشه، داستانه بماند که تم شبیه داستان مثلا سریال فلان داره کار میشه، این اتفاقه یعنی ضعف، یعنی خلاقیتی گرفته میشه. توی دهه 60 شما ببینید چند تا کار برای کودک داره انجام میشه با خلاقیت افراد، توی دهه 90 ببینید چند تا کار شبیه کارهای دیگه، همین الانش هم توی تلویزیون شبکه 3 دو سه تا برنامه رو شبیه به برنامه‌های دیگه داره میسازه، این شباهت در واقع یه جا داره ضربه میزنه به ما، خلاقیت خودمون رو گرفتیم. حالا این خلاقیت وقتی گرفته میشه بچه فرهنگیمون کاسته میشه، بچه فرهنگی کاسته بشه مثل یه درختی که ریشه نداره.
خیلی اشارتون اشاره ظریفی بود. حالا بچهای دهه 60 احتمالاً شنونده صدای ما هم هستن که مادر و پدرای امروزی هستن، دقیقاً ما توی نمایش‌های عروسکیمون یا کارتون هایی که پخش می شد یا برنامه های در واقع خردسالی که داشتیم
اکثرا خانواده رو
می دیدیم و در بستر خانواده همه این آموزش ها اتفاق می افتاد، ولی الان یه دنیای مجازی اومده که فاصله ها رو
حالا تو همین دنیای مجازی هم ما باز بازی کنیم بازیگردان نیستیم، بحث هم سر همینه. اگر می خواهیم وجوه شخصیتی مملکت یا فرهنگمون برقرار باشه باید بازیگردان باشیم، نه مهره شطرنج که ما را حرکت بدن تو اون قواعد. اینجایی که دانشجوی ما جوان ما نمیخواد رغبت کنه به سمت ازدواج بره، شما هم گفتین جدا از بحث اقتصادی و در واقع شرایط مالی که وجود داره، این بخش فرهنگی احتیاج به ساخت و ساز داره، احتیاج به شناختن داره. این شناختنه کار جوان نیست، این رو باید بهش گفت، در واقع همون بچه آموزشی هستش که خانم دکتر فرموده.
خیلی متشکرم از شما. یه موضوعی رو مطرح کنیم حالا در ادامه فرمایشات آقای قاسم‌زاده و اینکه ما هممون میدونیم متاسفانه در کشورمون برای بحث خانواده و رصد سیاست‌های جمعیتی کشور متولی مشخصی نداریم. این سیاست‌ها از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ میشه، دستگاه‌های ملزم به اجرای این قواعد و قوانین میشن، ولی آنجایی که به مرحله اجرا میرسیم عملاً میبینیم موازی‌کاری‌هایی میشه که نه محتوای آنچنانی داره نه به قول آقای قاسم‌زاده ظرف مناسبی برای گروه‌های مختلف سنی که آموزش و نهایتاً تشکیل خانواده هست ایجاد شده. شما شنوندگان عزیز هم از این بحث چالش‌ها و موانع پیش روی حوزه‌های در واقع جمعیتی کشورمون، حالا مشخصا در خصوص تأخیر و افزایش سن ازدواج و عوامل تعیین کننده، اگه نقطه نظری داشتید حتما با پیامک 3036-37 با ما در ارتباط باشین. خانم دکتر توضیح شما بشن.
خواهش میکنم. برای این که بعد فرهنگ سازی باشه که شک و شبهه‌ای توش نیست، اما بازم من میگم هر کسی قسمت مال خودش، یعنی این که اون قسمتی که مربوط به دولت میشه، بحث واقعا اشتغال و مسائل اقتصادی خیلی تو این دو سال اخیر پررنگ تر شده. ببینید برنامه هزار راه نرفته که پخش می شد، یکی از قسمتهاش 5 تا زوج رو بررسی می کردن که 4 تاشون طلاق گرفته بودن، یکیشون در مرحله اجای مهریه بود. و شما فکر کنید خود بله میتونیم بگیم که مسائل اقتصادی هست، مشکلات اقتصادی هست، قبلا هم بوده، اما میخوایم بگیم تو این دو سال اخیر انقدر فشار وارد شده و انقدر این پررنگ شده. من از خیلی از کسانی که متأهل هستن و متعهد شنیدم که اگر میدونستن و برگردم عقب ازدواج میکردن با همین صراحت. بنابراین خود جوون وقتی که میبینه ای خواهره ازدواج کرد چقدر الان توی فشار اقتصادی، این اینقدر به این پررنگی دو سال پیش نبود، ای برادرم ازدواج کرده چقدر الان تو مشکل اقتصادیه، تمایلش به ازدواج و ترس از ازدواج اینجا بار حتی مسئله اقتصادی خیلی پررنگتر از سالهای قبل شده. بله مسئله فرهنگی وجود داره، بنابراین اینجا سهم دولته. حالا این به این معنا نیست که جوان فکر نکنه، کارآفرینی نداشته باشه، تلاش نکنه، همه اینا هست، اما میخوایم بگیم که به خصوص تو این دو سال اخیر بحث اقتصادی ترسی که القا کرده نه تنها به مجردین بوده بلکه به متأهلین هم بوده. ترس از فرزند آوری، تأخیر باز فرزند آوری. ببینید ما چرا سن ازدواج برامون مهمه، جمعیت برامون مهمه، چون هر باروری که قراره محقق بشه تو حیطه خانواده است.
بله
درسته. وقتی که ترس از ازدواج ایجاد میشه خب طبیعتاً تأخیر تو باروری رو میبینیم. داریم خانواده هایی که میخواستن بچه دار بشن الان میگم میترسیم دیگه، حالا شرایط کرونا اینها بماند، اما بحث اقتصادی. داریم خانواده هایی که میخواستن صاحب فرزند دوم بشن اما الان میگن میخوایم ببینیم شرایط چه جوری میشه. یعنی این عدم ثبات این بار و قسمت بخش اقتصادی، من خودم از افرادی هستم که خیلی بار زیاد به بخش فرهنگ میدم، اما میخوام بگم تو این یکی دو سال اخیر داره بحث اقتصادی برابری میکنه با بحث و ملاک فرهنگی، بعضا از اون جلوتر افتاده.
بله متاسفانه.
بنابراین فکر میکنم که این قسمت رو بعد ترمیم کرد که من ببینم خب مثلا جوون میبینه اطرافیان ازدواج کردن راضیه، نه اینکه که ازدواج کرده، ما داریم جوونی که عقد کرده و میگه که دنبال اینم که به هم بزنم به خاطر اینکه فشارهای اقتصادی که وجود داره، بحث فرهنگیش وجود داره، همین بحث ترس، خیلی از این ترس ها. حالا اگه برسیم مقوله ترس از ازدواج رو به طور خاص بحث کنیم، اصلا همون
آداب برنامه بعدی خانم دکتر این موضوع رو حتما در واقع دنبال میکنیم، چون برنامه گذشته و این برنامه در خصوص عوامل افزایش سن ازدواج صحبت کردیم که چی میتونه باشه. انقدر این حوزه در واقع عمیق هست و گسترده که شاید در یکی دو تا برنامه یا حدوداً 30 دقیقه نتونیم به این موضوع بپردازیم، ولی هم که یک تلنگری ایجاد بشه برای مسئولی که در واقع شنونده صدای ما هست، برای خانواده ها که در این در واقع راه هم قدم بذاره، برای ما فکر میکنم که جای امیدواری داره. هفته آینده در خصوص همین عوامل فکری و فرهنگی در سن ازدواج مفصل صحبت میکنیم، این که تمایل به ازدواج، ترس از ازدواج میتونه چطور باشه. خیلی متشکرم، زمانمون رو به پایان هست. من تشکر میکنم از جناب قاسم نژاد به جهت حضورشون، ممنون از خانم دکتر که با ما بودن و دوستان عزیز حاضر در استودیو. هفته آینده هم لطفاً حتما برنامه ثروت خاموش رو از شبکه رادیویی اقتصاد بشنوید. اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
خونه امن‌ترین جای دنیاست.
ما یه خانواده سه نفره هستیم.
ما در خانه میمانیم.
ما در خانه میمانیم و کرونا را شکست میدیم.
دخترم زندگی با تو شیرینه، ز زندگی همه قشنگیش همینه، همه قشنگیش همینه.
خب بله، زندگی واقعا زیباست و قشنگه اگر همه ما بسیاری از مواردی که باید رعایت بکنیم اون رو انشالله دست ندیم. روزهای زندگی رو طوری رنگامیزی بکنیم که گویی ماهرترین نقاش دنیا اون رو برای ما کشیده و اون هم خداونده که به تو ایمان داره. پس باید شروع کرد. دعوت میکنم با برنامه